أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرع چهارم در باب وضوء جبیره، اینکه اگر مواضع مسح سخت باشه مثل روی سر، مثل روی پاها. خب از روایات استفاده کردیم که در اونجا که غسل باید بشه مسح بکنه، دیگه معلومه به طریق اولا روی سر را یا روی پاها را باید مسح بکنه. اما قطع نظر از این قاعده، دو سه تا روایت هم داریم، این که فرمودند روی همون مانعی که روی سر یا روی پاهاش مسح کن. یکی از روایات که چند روز قبل خوندیم، روایت عبدالاعلاست که سوال کرد پای من گرفت به زمین و پای من زخم شد، لذا دوا گذاشتم روی او و روی پا را بستم یا روی ناخونها را بستم. حضرت سوال کرد یا ابن رسول الله راجع به وضو چه بکنم؟ فرمود امسح علی المراره. روایت از نظر سند که قبلا گفتیم خیلی خوبه، هم مفید، رضوان الله تعالی علیه او را تصحیح کرده موفق تصحیح، و هم اصحاب اجماع از عبدالعلا روایت نقل میکنند، من جمله در همین روایت حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماعه از این روایت نقل کرده. از نظر دلالت هم خیلی عالیش دیگه. سوال کرد روی پام و بشم برای وضوع چه کنم؟ فرمودن امسح علی المراره. لذا مسئله خیلی صافه، و این که اگر روی سر روی پاها مانعی باشد نتونه اون مانع رو برداره، وضوع برای اون ضرر داشته باشد، همون روی مانع را روی سر باشد یا روی پاها، روی مانع را مسح بکنه. مسئله خیلی واضحه. اما کار و مشکل می کند این که مرحوم سید در عروه صاف نرفتن جلو و فرمودن که دو تا کار بکنه، احتیاط وجوبی هم روش کردن، یکی مس رو کند روی مانه امسح علی المراره، یکی هم اگه میتونه آب و برسونه چک چک آب رو برسونه به پا و پا رو بشوره. حالا شستن تو کلماتشون نی، اما این که مثلا پا در رفته، گچ گرفتن یا تخته روی پاست و نمیتونه مانع رو برداره، اما از درز اون تخته، از مقدمش مؤخرش میتونه چک چک آب رو برسونه به اون محل که مانع روشه. میفرماید که این کار رو باید بکنه، هم مس بکنه هم آب رو برسونه به زیر مانع. کجا مرحوم سید گیره؟ چرا گیره؟ اولا این آب و این جوری رسوندن این مصر دیگه نمیشه، این میشه قصر. مگر مرادشون این باشه چک چک آب بره، نم آب برسه، بازم مصر نمیشه؟ برای اینکه مصر اونه که سابقا گفتیم ماسه علال ممسوح باید کشیده بشه. و الا مثلا یه کسی دست تر رو بیذره رو سر، سر تر بشه، این مست نشو. باید به واسطه این در رطوبت کف دست کشیده بشه دست ماسه بر ممسو. کذا این فرمایش مرحوم سید دو تا اشکال مهم پیدا میکنه. یکی این که این آب و چک چک رسوندن این میشه شستن، و شستن در باب سر، در باب پاها خوب نمیشه که. سنیه میگه باید بشوریم، اما ماها که گفتیم روی سر را روی پاها را باید محض بکنه. اگرم مرادشون این باشه، از عروه فهمیده نمیشه، نمیدونم مطالعه کردید یا نه، اگرم مرادشون این باشه آب رو چک چک برسونه، نم آب برشه، نه خود آب، بگیم خیلی خوب نم آب، بازم مصنی، بازم نم شدن اون محل مصنه و نم شدن فایده نداره، باید ماسه بر ممسوح کشیده بشه. بعدم برای فرمایشون آخه دلیل نیست، یه دلیل باید باشه مرحوم سید توش گیر کنند، اون وقت بگن که هم ما امسح علل مراره و هم اون کار رو که گفتم چک چک آب رو برسونه به پا. یه دلیل مخواد، یه تعارضی، یه اجماعی. نه اجماع در مسئله هست، نه تعارض در مسئله هست، نه قاعده جور میاد. قاعده اینه که در وضوی جبیره کاری که روی بشره می کند همون کار را روی مانع بکنه. این رو بهش میگن وضوی جبیره. خب صورت یا دستها مثلا مچ دست را گچ گرفتن، خب آب نمیتونه بهش برسه، فرمودن مس بکن. یا ما گفتیم بشور، ما گفتیم از اول اگر میتونه همون گچ رو بشوره بشوره، اگه نمیتونه مس بکنه، اگه نمیتونه دیگه تا مچ وضو بگیره از مچ به اون طرف اصلا بلش بکنه. ما جمع بین روایات اینجور کردیم، ولی علی کل حال نه، اون که میگه مسخون، اون که میگه بشور، خب میگه مانع را بشور، بعدم به مسح سر به مسح پاها قاعده اقتضا میکنه، اون دیگه شستن نداره، بشره را باید مسح کرد، مانع را باید مسح کرد. یعنی دست مالید روی اون مانعه به جای اینکه دست میمالد روی بشره. بنابراین حالا تقاضا دارم یه مطالعه روی این فرمایش مرحوم سید در عروه بفرمایید، ببینیم که آیا میتونید درستش بکنید یا نه. مسئله بعدی که اون هم مسئله فراوانی است، مسئله خوبی است. اگر محل وضوع مستوعب باشه، مثلی که مثلا دست رو از آرنج تا سر انگشتا گچ گرفته، و یا این که صورت را سر تا پا از زتنگا تا چانه مثلا بسته. مرحوم سید می‌فرمایند که اگر یه عضو باشد این وضوع جبیره بگیری، یعنی مثلا اگر دست از آرنج تا سر انگشتان گچ گرفته شده، این وضوع جبیره بگیره، صورت را بشوره، موقع اون دست که رسید مثلا ایشون گفتن محسو کنه، یا ما گفتیم بشوره. خب بشوره، اگرم نمیتونه محسو کنه. ایشون میفرماین که اگر یه عوض باشد وضوع جبیره، و اما اگر همه اعضا باشه میفرماین نه، نوبت تیمم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در طهارتشون با القاء خصوصیت جلو اومدند و فرقی هم نیذاشتند بین عضو یا بین اعضا. فرمودن عضوی اگر همش جبیره باشد، مستوعب باشد، یا همه صورت و دستها و روی سر و روی پاها مستوعب باشد، گفتن با القاء خصوصیت. روایت ها مثلا راجع به یه عضوی از اعضاست، ما میگیم چه فرقی میکنه بین عوض یا استیعاب داشته باشه. همینطور که در عوض روایت داریم، روایت رو با القاء خصوصیت میاریم در اونجا که مستوعب باشه. مرحوم سید گیر تو مسئله هستن از همین با میفرمایند روایات اطلاق نداره، برای اینکه همه روایات ما در باب اینه مثلا یه مقداری از دستش، انگشتش، امثال اینها، یه عضوی از اعضا، نه همیش. روایت ها اینجوریه و ما روایت ها را بخواییم ببریم در تمام عوض که مستوعب باشد نمیتونیم. وقت راجع به یه عضوش مثل که مرحوم سید تونستن القاء خصوصیت بکنن، به اطلاقات نه، برای اینکه اطلاقات نداریم و معمولا راجع به یه جزئی از عضو، لذا باید القاء خصوصیت بکنیم. مرحوم سید توانسته القاء خصوصیت در عضو بکنیم، مرحوم شیخ انصاری توانسته القاء خصوصیت در همه اعضا بکنیم. اون وقت مثلا به کسی که سر تا پاش زخمه، بسته و نمیتونه غسل بکنه، اگر بتونه بره تو یه کیش پلاستیکی روی حرف مرحوم شیخ انصاری میتونه غسل ارتماسی بکنه. یه کسی این کیسه را که این در اون کیسه هست بزنه تو آب، یا خودش بزنه تو آب. رضا مرحوم سید با القاء خصوصیت اومدن جلو و میگن که از روایت و القاء خصوصیت میکنیم. مرحوم سید راجع به جوز اومدن به عوض و گفتن اگر عوض مانع مستوعب باشه القا خصوصیت میکنیم، اما برای سه تا بخوایم القا خصوصیت بکنیم فرمودن نمیشه. اینم این بحث دیگه، شما ایدو بگید که آیا میشه القا خصوصیت کرد یا نه. خب کسی که صورتش بسته، دستش هم بسته، وضو میگیره درو وضو میگیره تو وضو میگیره دیگه، چجور اونجایی که تخته بسته روی مثلا از مچ به اون طرف گچ گرفته درست وضو میگیره، اینم درست وضو میگیره. این خلاصه حرفه. اگر بتونید القا خصوصیت بکنید القا خصوصیت، ولی اینم توجه داشته باشی اگر نتونید القا خصوصیت بکنید، این که مرحوم سید میگن نوبت به تیمم میرسه، نوبت به تیمم نمیرسه، بلکه علم اجمالیه، هم باید اون وضوی مستوعبه رو بگیرید هم باید تیمم بکنید. و مرحوم سید معمولا گفتن در این جاها خیلی احتیاط دارن، احتیاط وجوبی، مثل همون بخش قبلمون که احتیاط واجب میکردن، اما اینجا نمیدونم چه جور شده جازم شدن به القا خصوصیت در حوض، عدم القا خصوصیت در اعظام. ولی مشکل انصافن اگر کسی گیر کنه، یعنی القا خصوصیت خیلی معونه میخواد و الا برمیگرده به قیاس سنیان و ما نمیتونیم با قیاس استحسان بیم جلو. یه قطع محکمی میخواد انسان بتونه القا خصوصیت بکنه، مثل الرجل و یشک و بین الثلاث و الاربع، که حتی اونجاها هم بزرگان میگن بابا این القا خصوصیت نیست، با اشتراک تکلیف میگن جلو، با قانون اشتراک تکلیف میگن، میگیم که المرأت و ایدن کذاله. لذا خیلی از بزرگان ترسیدن این القا خصوصیت را، میگن ما اصلا القا خصوصیت نداریم، تنقیح منات نداریم، بعدش هم تمسک میکنن به اون روایت صحیح و سند ظاهر الدلاله، روایت عبان. خب روایت عبان یه القا خصوصیت بود دیگه، اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه سوال کرد یا ابن رسول الله اگر یه انگوش از زنی رو بریدن دیه او چقدره؟ فرمودن 10 تا شطور، 2 تا، 20 تا شطور، 3 تا، 30 تا شطور، 4 تا، 20 تا شطور. خیلی تعجب کرد، گفت یا ابن رسول الله شما یکی 10 تا، 2 تا، 20 تا، 3 تا، 30 تا، 4 تا، 40 تا میگید 20 تا. حضرت عصبانی شده فرمودن محلن محلن یا عبان از سنت و ازا قیصت محقت دین. خب قیاس کرده بود دیگه، قیاس قطعی هم کرده بود. عبان یکی از مجتهدین خیلی بالا بود که امام صادق میگفتن دوست دارم مثل تو در جمعیت کوفه فتوا بدی برا مردم، که معلوم میشه در دسترسی نداشتن ائمه طاهرین در اون زمان هم فتوای مجتهد جامع الشرائط حجت بودش دیگه. اما همین عوان با این اجتهادی که امام صادق امضا کرده قیاس کرد، یعنی تنقیح منات کرد، القا خصوصیت کرد. حضرت فرمودن محلا محلا یا عوان از سنت و ازا قیصت محقق دین. بعد امام صادق فرمودن بابا این یه تعبده، و پیغمبر اکرم فرموده است در اعضا تا سلس این مثل مرد میبینه، اما وقتی رسید به روب دیگه نصف میشه، همینطوری که دیه زن نصف دیه مرده. فرمودن در فعل تعبد میخواییم، روایت میخواییم. از خود درآوری نمیشه، القا خصوصیت نمیشه، تنقیح منات نمیشه. لذا بسیاری از بزرگان اصلا میگن القا خصوصیت و تنقیح منات اینا نه. اگر قانون اشتراک برات کار کرد، کار کرد. اگر قانون اشتراک برات کار نکرد، دیگه باید ساکت بمانیم، احتیاط بکنیم یا اصلی جاری بکنیم. کذا ما نحنفی اینجوریه که خیلی قطع میخواد. حالا اگر این یقین نباشه دیگه نوبت به تیمم نمیرسه، نوبت میرسه این که نمیدونم آیا وضوی جبیره ای بگیریم در مستوعب یا تیمم بکنیم. علم اجمالی به ما میگه هر دو هم باید وضوی جبیره ای بگیری، هم باید تیمم بکنی. لذا این ایرادم باز به مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در عروه هست. این هم یه فکری روش بکنید. اگه مطالعه نکردی اما خب معمولا دیگه باید همه تون مطالعه پیش مطالعه داشته باشید، حرفای مرا قبول بکنید یا رد بکنید. مسئله ششم که اینم خیلی مسئله خوبیه و اون این است که اعضای وضوع این اشکال نداره، نه بس شکست بسی داره نه زخمی، اما آب براش ضرر داره. یه فرق، یه فرع دیگه آب براش ضرر نداره، اما اگر برای شونه مثلا، برای شونهش یا برای سرش آب ضرر داره، اگر وضو بگیره این وضو سرایت میکنه شانه، آب براش ضرر داره. در این دو صورت چه باید بگیم؟ آیا میشه بگیم شکست بستی این خیلی اهمیت نداره؟ اون که مهمه ضرره. چون در روایات هم داشتیم که در روایات میگفت که مانعه، همین روایت عبدالعلا هم رو میگفت که، یا روایات دیگه هم داشتیم که مانع داره، مانع ها نمیتونه برداره. بعض اوقات حضرت میفرمودن مانع رو کاریش نداشته باش، بازی نکن با دستمالی که روی زخمه، یعنی بشور نرو و ساسیگری نکن و روی اون را مس بکن، روی اون مانع را، یا روی اون مانع را بشو. وقتی که این باشه منات ضرره، که اسمش میذارن علت غیر منصوصه، یا به دست آوردن علت از حکم، که اینم یه نحوه را خصوصیت تقریبا، که علت دو قسمه، گاهی ذکر میشه گاهی ذکر نمیشه. علت غیر منصوصه و مجتهد علت را از حکم بیرون میاره. ما نحنفی این طوره، در روایات ما داره، اشاره داره، یا این که ما بگیم آقا شکست بستی و زخم که تفاوت نمی کنه، مراد ضرره. بنابراین اگر ضرر داشته باشد دیگه حالا آب براش ضرر داره، مثلی که مثلا از آرنج تا سر انگشتان سرما خورده، آب براش ضرر داره. زخم نیست، روش بسته نیست و شکست بسته هم نیست، آیا میتونه وضو جبیره بکنه؟ یعنی مثلا یه دستمالی از آرنج تا انگشتان ببنده، وقتی بس وضوع جبیره بگیره یا باید تیمم بکنه. در اینجا مرحوم سید مثلی که اطمینان پیدا کردن، اینی که این میتواند وضوع جبیره بگیره. البته اختلافی است در محشی، بعضی ها میگن نه، بعضی ها میگن آره. و اما اون فرع دوم، اینی که آب برای مواضع وضوع ضرر ندارد، اما اگر وضوع بگیره شونش درد میاد، پشتش درد میاد، سرش درد میاد، سرایت میکنه، آیا در اینجا میتونه وضوع جبیره بگیره یا نه؟ مرحوم سید میگن نه، قالب محشین بر عربه میگن نه، نوبت میرسد به تیمم. مسئله انصافاً چون که دلیلی براش نداریم، مسئله مشکل میشه انصافاً. اگر ما حرف مرحوم سید را قبول بکنیم که بگیم اگر خود اون اعضا آب براش ضرر داره، در اینجا وضوی جبیره، ولو روایات راجع به زخمه، راجع به شکستگیه، اما از اون روایت ها استفاده میکنیم، منا ضرره، چون ضرر در روایت ها اومده، علت استخراج میکنیم و اینجور میگیم هر که براش وضوع ضرر داره وضوع جبیره بگیره، اگر میتونه وضوع جبیره بگیره. ظاهرا میشه گفت که اسمشون دارن علت غیر منصوصه، مخصوصا یه قاعده کلی هم سابقا باز درست کردیم، این که وضوع ناقص مقدم بر تیمم. این هم یه قاعده بود دیگه، از روایت ها حسابی استفاده کردیم، وضوع ناقص مقدم بر تیمم. اون قاعده هم به ما میگه اینجا وضوع ناقصه، وضوع ناقص مقدم بر تیمم. اما راجع به فرع دوم، باز همین حرفایی که زدم میشه بزنید، اما راستی یه مقدار مشکله که انسان مواضع وضوع ضرر نداره، اما آب به دست برسه پا مثلا ضرر پیدا میکنه، شانه درد میگیره. این جاها رو هم بخوایم بگیم وضوع جبیره، مشکله با القا خصوصیت و امثال اینها با یه دیم جلو، انصافا مشکله. حالا باز حرف قبلی میاد جلو، اگه نتوانستیم جازم بشیم باز نوبت به تیمم نمیرسه، میشه علم اجمالی. وقتی علم اجمالی شد، علم اجمالی اختضا میکنه، هم وضوع جبیره بگیره هم باید تیمم بکنه. اینم این بخش. خب همین مسئله اول همینه دیگه، مسئله اول این است که مواضع وضوع آب براش ضرر داره، شکسته نیست، زخم ندارید، اما آب براش ضرر داره. خیلی ها اینجوری هست، خیلی ها اینجورن که آب برای همون از آرنج تا سر انگشتان بخواد آب بهش برسه، آب براش ضرر داره، روماتیسم داره، آب براش ضرر داره. حالا در این جاها خوب آدم بگید بگه
Thank you.
خیلی خوب، شما از اون افرادی باشید که دیگه نمیشه. مرحوم زید میگن نمیشه دیگه، لذا اما این را توجه داشته باشید که ما بخوایم بگیم نوبت میرسه به تیمم، این کار کار مشکلیه. اگرم نتونستید القاء خصوصیت بکنید، اگرم نشد علت استخراج بکنید، علت غیر منصوصه درست بکنید، دیگه لااقل باید بگید علم اجمالی برامون کار میکنه. و علم اجمالی در اینجا اینه هم وضوع جبیره بگیره هم تیمم بکنه. فرع هشتم، فرمودن که تفاوتی نمی کند این که این زخمی که پیدا شده یا این شکست بستی که پیدا شده با اختیار باشد یا غیر اختیار. مثلی که میره کتک کاری میکنه در معرض، بالاخره میزنن دستشو میشکنن، حالا گت گرفته، خب الان وضوع میخواد بگیره، دیگه وضوع جبیره. ولو این که خودشو در معرض این کار انداخته با اختیار یا اشتراک، علا سبیل العصیان باشد یا نه، مثل همین که میره مثلا بوکس بازی میکنه، میزنن تو سرش، صورتش مجروح میکنن، حالا باید وضوع جبیره بگیره در حالی که معصیت کرده، رفته این بازی رو کرده، یا خودش مثلا عصبانی شده و گرفته مثلا صورتش رو چنگ زده، صورتش رو مجروح کرده، یا مثلا دستش رو مجروح کرده، علا سبیل العصیان. می فرماین تفاوت نمی کنه، علا سبیل العصیان باشد همینه، علا سبیل عدم عصیان باشد همینه، اختیار باشد همینه، اصرار باشد همینه. چرا؟ برای اینکه منات در وضوع جبیره بالفعله. الان باید ببینیم که این وظیفه چیه؟ خب آب براش ضرر داره؟ یا خواه ناخواه باید بگیم که وضوع جبیره بگیره، یا دستش گچ گرفتن، نمیتونه این گچ رو رها بکنه، نمیتونه این گچ رو بکنه، خب روی اون گچ وضوع جبیره بگیریم. و منات وضع فعلیست، نه این که از کجا سرچشمه گرفته. خب اینم حرف خوبیش. بله گناه رو کرده، اما الان گناه نکرده تا بگیم اجتماع امر و نهی سو نهی در عبادت سو، قبلا این گناه رو کرده، حالا وضوع جبیره رو میگیره، کتکش هم میخوره برای خاطر اون گناهی که انجام داده. البته در اینجا در محشین بر عربه یا خود صاحب عربه در اینجا چیزی ندارن، اما در نظائرش رو حرف داره. و من جمله این که کسی با اختیار خودش بره در خانه قصبی، حالا بهش میگن اخرج، و این امر داره. حالا این الان که از خانه قصبی داره میاد بیرون، این گناه کرده، گناه نکرده، واجبه، واجب نیست. خب در اصول یه بحث مفصلی در این باره دارند که ما مدعی هستیم که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، این در همون وقتی هم که داره بیرون میاد تصرف در قصبه و گناهه. ولی معمولا آقایون نمیگن، آقایون میفرمان که خروجه، این خروج واجبه، بنابراین دیگه حرام نیست. و و بعضی هم گفتن هم حرامش هم واجبه، نماز نمیتونه بخونه، اگر میتونه باید بیاد بیرون نماز بخونه و الا تو را نماز بخونه. و ما میگیم نه، این همون دخول حرامه، خروجم حرامه، دخول بالاختیار، خروج بالاختیار، اما اینجوری الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار. تو سرش میزنن میگن چرا تصرف در قرض کردی، میگن مخواستم خارج بشم، خطاب اول میشه چرا داخل شدی که الان میخوای خارج بشی. بزا اگر این حرف باشه باید بگیم که این وضوعی که این میخواد بگیره که علا سبیل المعصیه خودشو مجبور کرده، این وضوعی که این میخواد بگیره اجتماع امر و نهیه. و اگر اجتماع امر و نه شما امتناعی شدی دیگه کار مشکل میشه، میشه نهی در عبادت، نهی در عبادت باید بگی باطله. رو حرف ما اجتماع امر و نهی هستیم و بگیم هم کتک میخوره هم وضوش درسته. بزا روی عرض ما هم کتک میخوره هم وضو درسته، مثل همون کسی که در قصب ما گفتیم هم کتک میخوره هم نمازش درسته. اگر امتناعی شدید کار کار مشکلی میشه، باید بگید این وضو باطله. حالا اون آقایون میگن این وضو باطله چکار بکنیم دیگه؟ آیا نوبت میرسه به تیمم، باید تیمم بکنه دیگه؟ اون احتیاطم این که همون کارا بکنه همون کارا بکنه علی ظاهر نمیاد، نوبت میرسه به تیمم. اینم در حالی که امرو سه چهار تا مسئله به حسب ظاهر آسون داشتیم، اما وجدانن به حسب فقهمون هر سه چهار تا مسئله مسئله مشکلی بود. اگر به من استفاده بدید خیلی خوبه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.